امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و مهمان لحظات ناب و نورانیتون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و انشاءالله بهترین ها به برکت این ماه برای تک تکتون رقم بخوره. حاج آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیز عالی، عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیز هر جای دنیا که هستن، صدای ما رو میشنون یا تصویر ما رو میبینن، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم انشاءالله خدا بهشون سلامتی و صحت و برکت در عمر و زندگی و روزی عطا کنه.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم و از محضرتون استفاده میکنیم. بعد از یک وقفه چند ماهه قرار شد که وارد فضای صفین بشیم که یکی از دوران پرفراز و نشیب زندگانی امیرالمومنان هست و قطعا دوستان ما هم منتظر و مترصد هستند که انشاءالله وارد بحث بشیم و فضا رو شروع بکنیم و آغاز بکنیم و با فضای غبارآلود اون وقت آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مقدمه جنگ صفین بودیم که به خاطر مناسبت‌های پیش آمده همونجوری که فرمودی چند ماهی فاصله افتاد. حالا می‌خوایم برگردیم یه مختصر یادآوری کنیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی تلاش کرد که شام رو بدون درگیری، بدون جنگ به مسیری ببره که اینا به سمت اطاعت، به سمت قانون مداری، به سمت تن دادن به مسئولیت‌های اجتماعی بیان. خب عمل نکرد. به حضرت در تدارک بود با اونها خلاصه مقابله کنه که جنگ جمل پیش آمد و به خاطر اهمیت جمل که در واقع بصره اشغال شده بود که یکی از مراکز مهم داخل جهان اسلام بود، حضرت دیدن عراق از دست میره، سراغ جملیان رفتن. بعد از شکست اونها برگشتن کوفه. مدت اندکی که خلاصه ساز و برگ آماده بشه و تلاش بشه و میانجی فرستادن به سمت شام، اونم کسی که به معاویه نزدیک باشه و اتفاقا از امیرالمومنین کمی دور باشه، جریر ابن عبدالله بجلی. ولی اون چند ماه معطلی رو هم معاویه فرصت رو غنیمت شمرد. امیرالمومنین از این طرف میخواست عذر نداشته باشه و اتمام حجت بشه. حضرت دائم دنبال این بود که افکار عمومی بفهمن در حضرت چیکار میکنه. حضرت جنگ طلب نیست. از طرفی بخش زیادی از جهان اسلام توسط معاویه اشغال شده، پس نمیده. حضرت خیلی تلاش کردن با این میانجی که فرستادن، رفت و برگشت ها، گفتگوها، او کوتاه نیامد، بلکه تحرکات نظامی آغاز کرد. شد مأمن و پناهگاه کسانی که امیرالمومنین دشمن بودند، گاهی ضربه می‌زدند و فرار می‌کردند. رقه در واقع شد مرز شام و مرکز تجمع مخالفان امیرالمومنین و یه جورای مرکز صدور ویزا برای رفتن به شام که اینو قبلا عرض کردیم. و اونجا تحرکات نظامی می‌کردن. امیرالمومنین برای همین مالک رو فرستاد در شمال عراق تا جلوی تحرکات اونها رو بگیره. اگر کمی صبر کرده بود امیرالمومنین، معاویه لشکر فراهمتری گرد آورده بود و جنگ رو اصلا آغاز می‌کرد. حضرت دید دیگه فرصت گذشت، به اندازه کافی شروع کرد به جمع‌آوری سپاه و مردم هم همونطور که قبلا هم عرض کردیم چند ماه پیش به شدت مشتاق بودن به جنگ با معاویه، چون هم او رو شخصیت دینیش رو میشناختن، هم شخصیت اجتماعیش رو میدونستن، هم درگیری که بین عرب‌های کوفه بود که خودشون رو مظلوم و قریشیان و بنی امیه رو ظالم میدیدن هم بود، انگیزه‌های متعدد مختلفی بود. مردم یه سپاه بزرگی بین 90 هزار مثلا تا 150 هزار، عددهای دیگه هم گفتن، بله جمعیت لشکر امیرالمومنین به شدت زیاده. جلوتر عرض میکنیم که حضرت فرمود هیچ بدری، یعنی کسی که در جنگ بدر حضور داشته نیست، الا اینکه با من بیعت کرد و در لشکر من، و یک نفر هم در سپاه مقابل نیست. یعنی ریشه داران، سابقه داران اسلام همه حضور داشتن. حضرت آماده شدن برای حرکت و از طرفی امیرالمومنین جنگ و صلحش در پناه اطاعت الهیه و آموزش سبک زندگی اسلامی. توی نشستن و غیر سفر و حالت عادی که آدم آرامش داره چگونه به اسلام عمل کنه، در جنگ چگونه به اسلام عمل کنه.
جنگ حضرت هم اخلاقی است.
جنگ حضرت هم اخلاقی است، هم اسلامی است، هم اصلا عصبانیت و خشمی که تو جنگ طبیعی کشتار صورت میگیره، حضرت خشمش کاملا در کنترلش هست، فقط اونجایی که لازمه بروز میکنه. وگرنه همینجا اصلا صحنه فراعظیمیه برای آموزش رفتار امیرالمومنین، از اینکه مثلا فرض بفرمایید بارها در این سفر نشون داد چجوری باید وضو گرفت، چجوری باید نماز خوند، چون تغییراتی در این اتفاق افتاده بود، چه بسا برای مردم عجیب بود چرا حضرت مسح به سرش میکشه، مثلا باید بشوریم یا مسح بکشیم، یا بعضی‌ها میگفتن اداره ما رو یاد نماز پیغمبر میندازه، نماز سفر چگونه است، حد ترخص چیه، آموزش احکام میدادن. وقتی جمع شده بودن در نخیله که حرکت کنن، حضرت دیدن بعضی از یارانشون به اصحاب معاویه و معاویه دارن دشنام میدن. یه جمله مهم میفرمودن حضرت، چون امروز درگیرش هستیم، خیلی بدای شریعتی که آدم برای اینکه حرف خودشو بزنه دین رو تحریف کنه، خیلی بد. یعنی به هر کسی با هر هدفی نباید چیزی از دین بکنه، بلکه باید خودش رو در معرض دین قرار بده، دستورات دینی
ما باید خودمون رو
تصفیق بدیم. لا تلبس الحق بالباطل ولا تکتم الحق، حق و باطل قاطی نکنید، خدا فرمود حق و کتمان نکنید در حالی که میدانید. این جمله‌ای که میخوام بگم گاهی نصف خونده میشه. بله امیرالمومنین به شدت بیزار بود از اینکه دشنام به کسی داده بشه، فحاشی صورت بگیره. فرمود حالا در صدور این کلمات امیرالمومنین میشه بحث هایی کرد، ولی این سیره حضرت، فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، دوست ندارم فحاشی کنید. خب از اون طرف یه عده افراد کرد میکنن، میگن که کلن هیچی نگید نکنه اختلاف بشه. خب آقا اینجوری حق و باطل، لا تلبس الحق بالباطل، لا تکتم الحق، این آیات قرآنه،
یعنی خودش هم حد
بله.
داره
بله. حالا دشنام نه، دشنام ندید، اما خب برای چی ما داریم میریم میجنگیم؟ آیندگان میگن چرا علی ابن ابی طالب جنگی رو هیست هیچی نگید؟ نه، باید حق روشن بشه، ولی با ادبیات فخیم، با قول سدید، با کلام نیکو،
قول لین،
قول لین. حضرت فرمود که دوست ندارم فحش بدید، ولکنکم لو وصفتم اعمالهم، بگید سیره اینا چیه، تفاوت اونا با ما چیه، رفتاراشون چگونه است، روش اونا چجوریه، و ذکرتم حالهم، حال احوالشون چه مدلیه، عبادتشون چجوریه، رشوه گرفتنشون چجوریه، تا تمایزشون با ما، علت دشمنی ما با اونا، علت مخالفت ما با اونا
ندیم، ولی روشنگری
بکن دیگه، به اسم اینکه اختلاف اندازی نکنیم روشنگری رو تعطیل نکنیم،
سکوت نکنیم،
تبیین و روشنگری باید باشه. برای چی ما داریم میریم میجنگیم؟ اما دعوا درست نکنید، بی جهت فحاشی هم نکنید، یعنی هم اولیشو بس گفت هم دومیشو. و حضرت فرمود که اگر اینها بدونن مردم مخاطبین شما که چرا ما با اینها مخالفیم، تفاوت رفتاریمون چیه، خب با ما همراه میشن، ولی دشنام که بدید اونا مظلوم میشن و در واقع شما محکوم میشید. خیلی از این کار خوبی نیست. حضرت تلاش میکردن برای اینکه همه جانبه اسلام عمل بشه، حضرت دنبال اسلام یک طرفه نبود. بعد خب وقتی میخواد حرکت رو شروع کنه حضرت، تا اینجا رسیده بودیم جلسه پیش که اشعث رو از آذربایجان عزل کرده بود، ولی اشعث از جهت جایگاه قبیله‌ای فرمانده دو قبیله کنده و ربیعه بود. فرمانده کنده و ربیعه بود یعنی جمع زیادی از اصحاب امام، چه بسا بیش از 20,000 نیروی نظامی. کلن 8 قبیله خیلی بزرگ داشتیم در کوفه، دوتا دوتا اینها کنار هم بودن، کنده و ربیعه این دوتایی هن که با همن، اصلا فرمانده شونه. خب حضرت با اون توضیحاتی قبلا دادیم که سابقه خوبی نداشت، اشعث کارگزار حاکمان قبلی بود، سالی 100,000 درهم پول گرفته بود، در بیعت با امیرالمومنین تأخیر کرده بود و مواردی قبلا گفتیم، او رو صلاحیت نمیدید که بشه کارگزار امیرالمومنین، فرمانده کنده و ربیعه. اما وقتی او رو خواست عزل کنه، بین یاران حضرت اختلاف شد. من اگر اسامی افرادی که اعتراض کردن رو بخونم، شاید شما بیشتر میلتون بره به این سمت که انشالله اینا دروغ هستن، این باور نکردن،
این اینقدر سخت براشون.
حسان ابن مخدوج رو که از ربیعه بود، حضرت فرمانده کنده و ربیعه کرد. فرض کنید بلا تشبیه، ستاد مشترک نیروهای مسلح، یه وقتی فرماندهش یک ارتشی بزرگوار باشه، بردارن یک سپاه بزرگوار جاش بگذارن، یا برعکس. حالا ممکنه بین ارتش و سپاه مثلا اگر خدای نکرده افکار جاهلیت که ایشالله پیش نیاد، مثلا فرض کنید
حاکم
باشه، بگن اچر رئیسون الان ارتشیه، اچر رئیسون الان سپاهیه، دقت میکنید،
ناخودآگاه یه گاردی میگیره، یه مقاومتی پیش میاد.
تیم‌های ملی مثلا آبی هست قرمز هست، حالا چرا مربی از آبی هست یا چرا مربی از قرمز هست، مثلا
روشن شد بس.
خیلی واضحه را فضای بازیگری میشه فراهم بشه، کسایی بیان اختلاف افکنی بکنه.
سر اصل اینکه اشعث نباشد هم اختلاف بود؟
بله، اومدن عبارتی که ما جلسات پیش هم عرض کردیم، ما چند جلسه صفین محور بحثمون کتاب وقعت و صفین نصر ابن مزاحمه که 212 نوشته شده، از آثار قدیمیه، حاشیهش هم مطالبی از جای دیگه داریم، گاهی ممکن چیزی رو نپذیریم، اونی که قبول داریم رو بیان میکنیم، ولی محور کتاب وقعت و صفینی که ترجمه شده به اسم پیکار صفین، ترجمهش هم از دیدن دوست داشتن، یک تکنگاری مبسوطی راجع به جنگ صفین هست،
همونطور که راجع به جمل
شیخ مفید نوشته. تازه شیخ مفید اونجا نگاهش کلامی است، این نگاه تاریخی، یعنی مبسوط قصه رو بیان کرده بیش از بستی که شیخ مفید داره. وقتی حسان بن مخدوج رو امیرالمومنین فرمانده کنده و ربیعه میکنه، داریم تکلم فی ذالک اناس من اهل الیمن، عربهای کوفه عمدتاً یمانی هست و اینها جنگهای فتوحات عمدتاً با اینها بوده، چه در نبرد با ایران چه در نبرد با روم، و کوفه شده مرکز نظامی جهان اسلام. لذا وقتی میگه اناس من یمن یعنی عربهای کوفه. حالا جلوتر عرض خواهیم کرد که ایرانیان به خاطر رفتار زشت عربهای کوفه در آن زمان و رفتار مقابل مصر در این جنگ ها عمدتاً حضور پررنگ ندارن. ایرانیان به صورت پررنگ نه در جنگ های امیرالمومنین حاضرن نه در کربلا، که اینا الان انشاءالله فرصت کنم بازش میکنم.
کوتاه نکتش چیه؟
ببینید، انقدر دعواهای قومیت و عربیت در اون 25 سال قبل از امیرالمومنین پر رنگ شده بود.
قبیله گرایی.
قبیله گرایی ارزش به نژاد است، ارزش به ژنتیک است، ارزش به قوم و عشیره است، ارزش به اینی که جدت کیه، از بنی قالبه یا از بنی تغلبه یا از قحطانه، از کجاست. و خب دیگه غیر عرب ها رو اصلا اینها از فحش بدتر میدونستن. اگر کسی بگه من مثلا غیر عربم ایرانیم، اینقدر اینا رو خار و خفیف میکردن، ازدواج با اینا نمیکردن، تحقیر میکردن. متاسفانه قبل از امیرالمومنین بعضی از حاکمان به اسم دین این کار رو انجام میدادن. لذا وقتی اختلافاتی پیش از طرفی مردم کوفه، عرب های کوفه در دوران قبل از امیرالمومنین سالیان سال حقوق سالانه حسابی میگرفتن که زندگیشون اداره بشه، که هر وقت جنگ شد برن بجنگن. ایرانی عرب ها کار نمیکردن اون زمان. بازار و کارگری و کار و کاسبی و بنایی و نقاشی و نمیدونم تعمیرکاری همسالی با ایرانی ها بود و اینا کار باید میکردن. بازار رو ایرانی ها اداره میکردن، سرمایه دارا عرب ها بود. و چون قرار بود اگه جنگ بشه خب اینا باید میرفتن فتوحات همسال اینها. وقتی جنگ با امیرالمومنین پیش اومد و فضا میخورد و گلالود شد، که بالاخره شوخی هم نیست، ذو الشهادتین تو نقل داریم که در جنگ جمل دچار شک شد و شرکت نکرد، البته بعدا در صفین شهید شد. یعنی آدمای تراز اول گیج شدن که یه طرف همسر پیغمبر، یه طرف امیرالمومنین. دیگه متاسفانه غیر عرب ها فکر کردن چه بسا یه جنگ عربی است،
به ما چه ربطی
داره. کما که تو کربلا هم همینطوره، یعنی ما چهره شاخص به وفور نمیبینیم در یاران سید الشهدا. یعنی فضای اون زمان به گونه ایه که این درگیری ها، میخوام بگم وقتی اختلاف و اصل کردن بعضی از فرهایی که فرع مهمی هم حتی نیست باعث این اتفاقات میشه. بعدها مختار تونست فضای کوفه رو جابجا کنه، چون اینجا جنگ صفین و جمل هنوز اوائل حرکت حضرته، هنوز تبیین نشده. امیرالمومنین اواخر حکومتشون نظر ایرانی ها رو عوض کرده بودن، چون می دیدن حضرت عادله. ولی متاسفانه دوباره 20 سال تا
زمان برد.
زمان برد و دوباره همه چیز برگشت. لذا تو کربلا هم اینها نبودن. اما بعدن رفتار مختار که فرد اهل کوفه بود، ایرانی ها رو به خونخواهی سید الشهدا آورد.
کیان رو می
دونه سریال مختار. خیلی هم بودن، جمعیت زیادی بودن، شهدا هم زیاد بودن. میخوام عرض کنم که فضای قبیله‌ای به شدت پررنگ بود، مثل احزاب سیاسی امروز به شدت پررنگ. و بعد نوشتن تکلم فی ذلک اناس من اهل الیمن، عده‌ای از عرب‌های کوفه شروع کردن با هم پچ‌پچ کردن که اشعث برداشت. فقاموا الی علی، اونا اومدن سراغ امیرالمومنین باهاش حرف بزنن. کیا؟ اشتر. من امیدوارم دروغ باشه.
اشتر؟
مالک اشتر. عدی ابن حاتم تایی، زهر ابن قیس، هانی ابن عروه. در کتاب‌های دیگه افراد دیگری هم نوشتن، گاهی بعضی از اینا رو حذف کردن، کسی دیگر رو گذاشتن.
خوشت اومدن مشورت بدن.
بله، ولی جایگاه امیرالمومنین رو نمی‌شناسن هنوز دیگه. ما هم از خدامونه که این همش نباشه. و براشون سنگین بود که آقا این اشعث آدم بزرگیه
تو این شرایط،
تو این شرایط حالا آدم بزرگیه اشعث چی داره که بزرگه؟
دو تا قبیله
سابقه در اسلام نه دیگه، یادتون گفتم ارتداد داشت.
بله،
مثلا مجاهد فی سبیل الله، تقوا، یا نه شاهزاده یمانی تبار ثروتمنده. میگفت من تا وقتی لبخند به لب دارم و پول خرج میکنم بر شما رئیسم، مردم دوستش دارن. مردم چرا دوستش دارن؟ امروز هم شما نگاه کنید ما درگیر همین حرفا هستیم. من نمیخوام بحثمون سیاسی بشه به صورت تطبیقی، وگرنه امروز من میتونم بر شما مثال بزنم از آدمایی که شاخصهای انسانی و دینیشون ضعیفه ولی خوب پول خرج میکنن توی انتخابات ها و جای دیگه و آدم ها رو جذب میکنن. فراوونه، بهتر خودت بینندگان تطبیق کنن، ما تطبیق نخواهیم بکنیم. خلاصه اینا اومدن گفتن که عبارتشون این بود که ان رئاست الاشعث لا تصلح الا لمثله، فقط یکی مثل خودش باید بیاد صلاحیت داشته باشه. حسانو نمیشناسیم ما که. حالا من جلوتر میگم شما میگه انتخاب حضرت چه انتخابی بوده. اشعث آقام اشعث. حالا این اشعث نه که بگن خیلی با تقوا ها، همینجوری که شما میفرمایید اینا نمیان بگن ما اشعثو دوست داریم ها، نمیگن ما طرفدار اشعثیم، اشتباه نشه، ولی میگن شخصیت برجسته محبوب،
آدم داره،
آدم داره، پول داره، بعد محترمه. داریم که حضرت وقتی میخواست عزل کنه یه نقلی میگه که در کتاب دین ولی اخبار التوال میگه که حضرت میخواست او رو عزل کنه اشعث رو، دید کیو از کنده جای او قرار بده، حجر ابن عدی هم نپذیرفت، گوه آقا نمیشه جای این اشعث رفت، این بزرگ قومه، منم کندیم، منو بخواد جای اون بذاره، اینگار دیگه مثلا اصفهانی بخواد جای وردن اصفهانی رو جاش بذاره، آقا نمیشه این تو قوم اون بد میشه برامون، فشاری که اون افکار عمومی میارن رو فضای قبیله گرد
مقبولیت
بله. خلاصه اعتراض کردن، اعتراض کردن، گفتن یعنی چی یادم بینامونشون بعضیه دیگه از مردم. از اون طرف اهل ربیعه دیدن خب ساکت نمیشونن، گفتن چی داری میگی آی ساکت باشید، این صاحب ما، این رئیس ما یعنی حسان آدم عاجزی نیست، هم شرافت داره، هم جایگاه داره، هم نجده و شجاعت و عظمت و قدرت جنگاوری داره، فکر نکنید کم کسیه. نجاشی شاعر شروع کرد دفاع از اشعث، گفتش که ما روینا به ما یرضا علی لنا به، ما راضیم هرچی علی بگه چون وصی پیغمبره، اما ما به حسان ابن مخدوش هم راضی هستیم، ولی فلولا امیر المؤمنین و حقه، اگر امیر المؤمنین و جایگاهش نبود ما جواب شما میدیم از حسان دفاع کردین. حالا حسان شما با اصلا ما قابل قیاس نیست. بین اینا چی شد؟ اختلاف شد. فضا فرض کنید رسانه های اون زمان، سخنوران، خطبا، قراء این قبیله، قراء آدمای شاخص رسانه‌ای، این یه چیزی به نفع او گفت، اون یه چیزی به نفع این گفت، بینشون اختلافاتی پیش اومد. بعضی از یاران حضرت مثل سعید بن قیس همدانی که چند بار از او ذکر کردیم فوق‌العاده بود، گفت آقا رأی و نظر مال علی بن ابی طالبه، میدونید که او جایگاهش با شما فرق داره، فهمش و درکش و جایگاهش رو، ولی دیگه فضای ملتهب قبیله گرایی متاسفانه جدی شد. حسان ابن مخدوج اومد پیش اشعث، حالا انتخاب ازت ببین، گفتش که من رو علی ابن ابی طالب منصوب کرده، ولی من حاضرم برم به حضرت بگم که ربیعه با من باشه، کنده با تو،
تقسیم کنیم،
تقسیم کنیم، دعوا نکنیم، حیفه. اشعث گفت نه، چیزی که مال منه مال منه، چیزی که مال توه مال توه، یعنی من همش رو میخواستم.
بله
دیگه حسان دید فایده ای نداره، ماوی اینجا با خبر شد، جاسوساش بودن، یه شخص اسم مالک ابن حبیره رو فرستاد، گفت برو یه عده آدم جمع کن، پول خرج کن، شاعرا، آدمای رسانه‌ای، روزنامه‌نگارای اون روز رو جمع کن، بگو پست بذارن، مطلب بنویسن، تهیج کنن. شروع کردن یه شعری رو خوندن که یکی دو تا بیتش اینه، مثلا زالت عن الاشعث الکندی ریاسته و استجمع الامر حسان ابن مخدوجی، روزگار ریاست تمام شد اشعث، دیگه حالا دوران سروری حسانه. چون تا این فضاهای آبی و قرمز یه جمله از این حرفا، یه نفر یه مجری تلویزیونی از آبی و قرمز دفاع کنه چه داستانی میشه.
بله.
بعد گفتش که یا للرجال لعار لیس، چه آر و ننگی که دیگه ما آب فرات هم اینو نمیتونه بشوره، تموم شد دوره ریاست، زیر دست ربیعه یا شدید، اینا رو تحریک کردن. تحریک کردن، بعضی از یاران هم میگن میگفتن آقا اینا دارن تفرقه میکنن، دشمن اصلی رو فراموش نکنید، یقم دیگر رو نکشید. این بحثی که امروز تو جامعه ما هست، بحث وحدت امت اسلام، شبیه همینه، میگه آقا حق هرچی هست سر جاش بحث کنید، ولی یره همو نکشید، دشمن اصلیتون بیرون وایساده،
در مقابل اون دشمن اصلی متحد باشید،
در برابر اون مستکبر دشمن بیرونی دقت کنید. دیدن نمیشه، باز حسان ابن مخدوج رفت در خانه اشعث و پرچم قبیله کنده رو و ربیعه رو زد اونجا، گفت هر دوش مال تو. اشعث بازم نپذیرفت، گفتش که اینو دیگه علی باید این کار رو میکرد، دیگه ما خار و خفیف شدیم، دیگه نمیخوام، من اصلا از اولش هم دنبال ریاست که نبودم. نپذیرفت. امیرالمومنین صلوات الله علیه دیدن که کار به جای باریک داره میکشه. از طرفی امیرالمومنین وظیفش اینه که اگر روز اول نمیخواست او رو عزل کنه، خب امیرالمومنین اشعث یکی از کارگزارانش قلمداد میشد.
بله.
ما روز بعد میگفتیم چطور امیرالمومنین اشعث رو کارگزار قرار داد؟ پس باید نظرش رو بیان کنه. و حالا هم که ببینه درگیری شده، آمد با اشعث صحبت کرد، فرمود که میخوای تو رو در این امر شریکت کنم. اختلافه که یا تو رو شریک کنم در امر کنده و ربیعه، یا تو رو شریک کنم در کل سپاه، و چه بسا دومی درست باشه. و یعنی سپاه حضرت بخش اندکی حجازیینن، عمده عراقن. فرماندهی میمنی عراقو که تقریبا مثلا نزدیک ثلث لشکر حضرت میشه رو به اشعث داد تا اشعث راضی بشه. اشعث هم حالا که حضرت هم میخوای تو میمنه سپاه به تو بزنم، گفت دیگه هر جور سلام میدونید، یعنی
یه جایی
حالا دیگه ولایت مدار شد، هر جور شما سلام میدونید. بله ما در خدمت
قصدمون
خیلی بود. و خلاصه این دعوا رو نتونست معاویه بیش از این خلاصه
کشش
بده. حضرت حرکت میکرد، رسیدن به منطقه کربلا، از اسب پیاده شد و اون ماجرا که زیاد از دیدانمون شنیدن، خاک و بو کردن، فرمودن اینجا عاشقان خدا زمین میفتن، اهل بیت من اینجا خونشون ریخته میشه، گریه کردن، فرمودن این جایگاه خیمه هاشونه، این جایگاه بارهاشونه، اونجا خونشونو میریزند. و مردم که خودم بعضی هم گریه کردن و حضرت را افتادن.
مالک کجاست؟
مالک با حضرت همراه فعل.
بله.
تا رسیدن به کجا؟ رسیدن به اهل مدائن. اینجا دو سه تا موضوع بسیار مهم تو رفتار حضرت که حضرت با مردم چگونه رفتار میکنه. اهل مدائن عمدتاً همین ایرانی ها هستن که نمیخواستن تو جنگ شرکت کنن. حضرت توبیخشون فرمود زبانن، فرمود که یعنی آخه واقعا شما من رو نباید با دیگران مقایسه میکردید، من تو حرف هام بین شما و دیگران واقعا فرق قائل نیستم، فرق با اونی که تقوی بیشتری داره، علم بیشتری داره، کمالات بیشتری
اینا
داره.
ملاکای من نیست.
اینا ملاکای من نیست که چون شما سیاهی، سفیدی، زردی، نمیدونم عربی، عجمی، این اصلا این حرفا چیه؟ چند نفر از یارانشون رو گذاشتن اونجا، فرمودن با اینا صحبت کنید، اینا رو همراه کنین، چون حضرت حقوق بیت المال رو به همه میداد، نه مثل قبلی ها فقط به عربا. یعنی شما هم وظیفه دارید حالا که جنگ بیاید، شما بالاخره در این کشور دارید زندگی میکنید. زمان قبل بود میگفتید آقا بیت المال دارن به عربا میدن، اونا دارن به ما
چه،
من که این کارو نمیکنم. خلاصه اول 700 نفر بعد 4000 نفر اومدن، ولی اینکه نقش بارزی داشته باشن، نقطه مهمی از جنگ و فتح کرده باشن،
خودشون رو نشون داده باشن،
نداریم اینطوری. بعد حضرت رفتن سمت الانباری که امروز هم محل درگیریه. یه اتفاق بسیار جالبی افتاد اونجا، چقدر امیرالمومنین با دیگران متفاوت. اینجا یه عده بودن که اینها خیلیشون مسلمان نشده بودن، اینم نشون به اون نشون که قبلا عرض کردیم جنگ های اسلامی لزوماً همه را اجباراً مسلمان نکرد. فراوان داریم، در مصر داریم، در اینجا داریم، در ایران قدیم داریم، همه زوری اسلام نیاورد. ممکن یه جا اشتباهاتی صورت گرفته باشه، ولی زورکی کسی هم عموم بخوان مسلمان کنن نبود. بعد از طرفی یه عده مسلمان شده بودن، ولی اینا چون دوره‌های قبل از امیرالمومنین بودن و بالاخره 10 سال قبل از 12 سال قبل از امیرالمومنین بنی امیه مسلط به عراق بودن، اینا عادت کرده بودن وقتی بزرگی رئیسی کنه شاه اومده، مثلا فرش قرمز بندازن، هرچی دارایی دارن، هرچی اموال دارن، هرچی خوراکی دارن، طلا زیورآلات بیارن هدیه کنن، مثلا همه تا کمر خم بشن. از وقتی رفتار اینا رو دید، اما این کارا چیه دارید میکنی؟ گفتن این اخلاق ماست، نعظم به الامرا، ما با شاهان وقتی بخوایم رفتار کنیم اینجوری تکریمشون میکنیم. اینا هدا، این ظرفا هدایایی است که برای شما آوردیم، و عرض کنم خدمت شما که غذا آوردیم، هدیه آوردیم، علوفه برای نیرو این مرکب هاتون آوردیم. حضرت فرمود اینی که میفرمایید که این کار رفتار شما با شاهانه، بدونید هیچ دورزار به نفع پادشاهان نیست، چون خودتون دارید به سختی میزید، چرا این کارو میکنید؟ خب اینا بیچاره قبلا این کار نمیکردن، توبیخ هم چه بسا میشدن، و اگه این کارو میکردن عزیز میشدن، دیگه این کارو نکنید. در یه جای دیگه فرمود چرا با اون اینجوری حرف میزنید مثل جباران؟ من امام مسلمینم، راحت با من حرف بزنید، اگه حرفی دارید درد دل دارید بگید، شکوه دارید
خیلی درگیر آداب و تشریفات بودن،
آداب و تشریفات و مثلا اعلی حضرت همایونی فرض بفرمایید، از اون چه اینجوری حرف میزنید؟ لا تو کلمو به ما تو کلمه به هل جوابره، مثل جبارو با من حرف نزنید، راحت حرف بزنید. مثلا فرض کنید من مامور امنیتی، میجوری نیست که شما یک کلمه یه ذره تون حرف بزنید چشمتو بخواد دراره، گذشت اون حرفا، الان اینطوری نیست، راحت باشید، زمان ما اینطوری نیست، راحت صحبت کنید، با من با مصانعه و ظاهر سازی و قربونت برم چاکرتم بی خودی حرف نزنید، دستگیری بی خودی نکنید. مثلا فکر کنید به پای من بیفتید، به دست من بیفتید، من خوشم میاد، اصلا اینطوری نیست. چرا؟ چون حضرت دو شأن داره، یکی حاکم مسلمینه، یکی امام المسلمین. کسی امام المسلمین امیر المؤمنین رو برای به قصد استشفا، به قصد تبرک دستشو به چشمش بماله، لبشو به دست امیرالمومنین بزنه، متبرک میشه، توجه میکنید؟ و این جایگاه امامت حضرت هست. بارها از اهل بیت از پیغمبر دیدیم که حتی عبدالله ابن عمر شکمشو به جایی که دست مبارک پیغمبر رو منبر بود شکمشو به اون میمالی، برای اینکه شکم دردش خوب بشه. اون جایگاه امام مسلمین به کنار، مثل اینکه ما امروز بریم یه ولی خدایی رو ببینیم، یه دست بس من اوائلی که میخواستم مؤمن بشم میشه ولی خدا رفتم، گفتم آقای دست سر من بکش که این لباس رو میخوام تنم کنیم، امامه رو سرم میخوام بگذارم، دست شما به سرم خورده باش. خب اون آدم مثلا شاه نبود، رئیس یه جایی نبود، من ازش توقع پول نداشتم، توقع استخدام، اصلا این حرفا نبود. یه وقت امام المسلمینه،
اون جایگاه و شأنش جدا،
یه وقت نه، چون قدرت حالا دارم، حالا مجیز بگم، مجیز منو بگن، تملق رو کنن، مثلا چهار تام قرمه صدقه اضافی برن، چهار تام گوسفند اضافی جلو من بکشن، شعر برام بخونن، چیکار کنن که من هم رحم کنم، یا منم از بیت المال چیزی اضافه به اینا بدم. یعنی قصدشون از احترام محترم بودن اون فرد نیست، مقدس بودن اون فرد نیست، قصدشون اینه که یا از شرش در امان باشن یا یه چیزی گیرشون بیاد، از اون دیگه این کار نکنید. گذشت اون زمان، زمان ما اینطوری نیست، راحت باشید، حرف بزنید، شکایت دارید بکنید، انتقاد دارید بکنید. خب نه اینکه کسی بگه امیرالمومنین خطا کرده، ولی بالاخره زیر دستم حکومت خطا کنن. بعد گفتن باشه، ولی حالا دیگه هدایای ما رو رد نکن. حضرت فرمود که اصلا اینجوری نیست، وضع من خیلی از شما بهتره، چون لازم شما من هدیه بدید. چرا دارید من هدیه میدید؟ چون فکر میکنید من شاهم، دارید من هدیه میدید، وگرنه من قبلا هم توی کوفه بودم، میتونستی هدیه بفرستی. هدیه‌ای که بدون هیچ توقعی باشه، بدون اینکه قرار باشه کسی کاری برای کسی انجام بده، هدیه میفرستید. الان فرستادی فکر کنم قرار کاری بکنم، به عنوان صاحب قدرت بهم هدیه میدید، من وضعم از شما بهتره، من باید به شما هدیه بدم، وضعی ندارید شما، در به داغون وضعتون، من باید به شما رسیدگی کنم. گفتن خب باشه، غذاها رو خب حضرت ما می‌خریم، به شرط اینکه بخریم. گفتن خب باشه میفروشین. فرمود نه، شما قیمت گذاری کنید قبول نمی کنه. شما کم قیمت میذارید، شما عادت کردید به ظلم قبلی ها.
یعنی همین قدر
شما میخواید مثلا فرض کن گندم کیلویی مثلا نمیدونم 10,000 تومان رو به من بدید 4,000 تومان، چون میترسید یا من یه پدری از شما در بیارم یا توقعی دارم. و یزید ابن قیس عربی یه جایی فرمودن برو این قوم، یه جایی دیگه این قوم همشهری های تو هم، برو بپرس این اجناسشون قیمتش چند واقعا، ما همونقدر پرداخت کنیم. یعنی حضرت شخصا از جای آشنا خرید نمی کرد در کوفه که به او تخفیف ندن، اینجا هم که حاکم مثلا لشکر مسلمینه، خب باشه لشکر مسلمینه، ولی به شما ربطی نداره، شما یه مالیاتی میدید دیگه، دیگه خب قرار نیست که ضرر هم بخوره به مالتون، قیمت گذاری شما رو قبول نداره. کجای دنیا اینطوریه؟ این قیمت گذاری شما، چون شما ارزون میدید، شما نه گرون باید بدید نه ارزون، نه حق ما رو بخورید نه حق خودتون زاید.
همه چی باید سر جای خودش باشه.
حالا من میخوام برم جنگ، تو اون جنگ و رجز آدم ها نگاه کنید حضرت چقدر زیبا فرموده، یه نامه‌ای در نهج البلاغه هست، عجیبه واقعا. خدا انشاءالله روزی ما کنه.
این قصه ای که الان گفتید در الانبار بوده؟
بله، در الانبار. حضرت هنوز دور نشده از کوفه. حالا جلوتر میگیم بعضی مخالفین چگونه رفتار کردن. حضرت ببینید نامه که می‌نویسه همه جانبه، هم باید حرمت سپاه اسلام حفظ بشه، هم باید حق مردم ضایع نشه، هم باید وفاق ایجاد بشه، هم عدل نباید آسیب بخوره. این نامه 60 نهج البلاغه است. شماره های خطبه ها در نهج البلاغه، حتی بعضی از نامه ها در چاپ های مختلف جابجاست، چون نسخه های خطیش جابجاست.
بله.
بهتر متن رو دنبال کنیم. حضرت من عبدالله علی امیر المؤمنین الا من مر به الجیش من جبات الخراج و عمال البلاد، به کسانی که مسئولین مالیاتن یا مسئولین سرزمین ها، استاندار و والی و شهردار و دهدار، من نامه دارم می‌نویسم به اونها که سپاه ما میخواد از شهر اونو، از مزارعشون عبور کنه. سپاه از این مزرع عبور کنه، تانک شما ببری، لشکر چند ده هزار نفری از اینجا ببری، آسیب میخوره. مجبورم هستیم چون باید بریم جنگ. حضرت فرمود که اینو بدونید، قد سیرت و جنودن یه مارتون بکن، من لشکری رو فرستادم از اونجا عبور قراره بکنم انشاءالله. و قد اوصیت هم به ما یجب الله یجب الله علیهم من کف العذاب، اونا توصیه کردم آی لشکری یعنی حواستون جمع کنید، تفنگ و سلاح و شمشیر دستتونه، کشاورزا رو میبینید، به اینا قدرتتون رو نشون ندید، حق ندارن شما رو اذیت کنن و صرف جزا اعصابتون رو به هم بریزن یه وقتی چیزی بردارن. و انا ابرا و الیکم و الی ذمتکم من معره الجیش، من بیزارم از این که لشکریان چون قدرت دارن جایی رد بشن ظلم کنن، من بیزارم از ظلم لشکریان، حواستون رو جمع کنید. پس اول یه حمله به سمت این که لشکریان حواستون رو جمع کنید، یه وقتی ظلم نکنید، تعدی نکنید. معره الجیش یعنی تعدی، تجاوز، ظلمی که سپاه به مردم بکنه. اما چون حضرت میدونه گاهی سرزمین هایی هستن اینا مثلا با معاویان، خب لشکر که داره رد میشه قضای خودش رو که نمیتونه برای یک سال به خودش حمل کنه، باید خرید
کنه.
اینا ممکنه نفروشن، نه چون قضای خودشونه نفروشن، مشتری بیاد میفروشن، به سپاه نمیفروشن،
یعنی اونا شاید بخوان اذیت کنن.
الا من جوعت المفتر، مگر اینکه سپاهیان مضطر شده باشن از گرسنگی. لا یجد عنها مذهبا الا شبعه، و مجبورن برای سیر کردن لشکر یه اقدامی بکنه. حالا اینو باید چیکار کنه؟ اقدام کنن یعنی برن بردارن؟ نه، باید بخرن به قیمت منصفانه. حتی نمیگم تخفیف بدید، شما در پناه دولت اسلامی هستید، همون قدری که میان نفر مشتری میاد ازتون خرید میکنه به اینا باید بفروشید، که لشکر رو کسی نباید تضعیف کنه. بعد از اون طرف فرمود که و کفو، یکی این که به قیمت میخرن، و کفو ایدی صفحائکم ان مضارتهم، حواستون رو جمع کنید، یه وقتی شما ها یه چهار نفر اونجا ضد انقلابن، بیدین مخالف لشکرن، یا نه اون فوش بدن ها. این من از اون طرف میگم حق ندارید شما تندی کنید، از اون طرف شما میگم شما اگه جنسی دارید که بیش از خورد و خوراکتون و هر مشتری بیاد میفروشید، حق ندارید به اینا نفروشید، اما به قیمتش، نمیگم ارزون تر. و حق ندارن مردم شما هم تحریک کنن بیان فحش به نظامیان بدن، واقعا نظامیان ممکنه عصبانی بشن، اونها نباید عصبانی بشن، شما هم حق ندارید جسارت کنید.
حتی در بحبوحه جنگ باید مراقب همه
چیز باشید. بعد حالا حضرت میفرمایند که خب من میدونم اینا زورشون زیاده، لشکریان، و ممکنه من هر چی تذکر دادم اینها یه کارایی بکنه و محاکمشون کنید. اگر دیدید یه نفر از نظامیان اومد مثلا خرید کنه، کاری بکنه، مثلا خواست زیادی تخفیف بگیره، یا خواست تخفیف بگیره که راضی نبود، یا خواست ببره زوری، محاکمه کنید. اما اگه زورتون نرسید، فرمانده اجازه نداد، اون که من بهش توصیه کردم صبر کنید. چرا؟ فرمود انا بین اظهر الجیش ف فرفعوا الی مظالمکم، دیگه با اونا درگیر نشید، ممکنه خطر بشه، به اون اعتراض کنید، اگه دیدید کاری نمیکنه صبر کنید، من بیام، به من شکایت کنید، من حقتون رو بهتون میدم و اونا رو مجازات میکنم. یعنی هم حرمت سپاه باید حفظ بشه، هم حرمت مردم باید حفظ بشه، هم حق سپاه توی اینکه بالاخره داره میره جونش رو خطر بندازه نباید به مشکلات مثلا واضح خورد و خوراک بخوره، هم اینکه اونجا اگه مثلا پایکوبی شد، مزرعه‌تون خراب شد، سمود همه رو از بیتون مال برداخت میکنن، اگر زیاده روی کرده باشن یعنی غیر طبیعی خراب کرده باشن، غیر از جریمه اونا مجازات میکنن، همه چیز سر جاش.
و این در این حال که اوج عدالت، اوج لطافت هم هست.
یعنی شما نگاه میکنید حضرت ذهنش به عنوان یک آدم عادی در نظر بیرون، حضرت که آدم عادی نیست ولی بالاخره بین ما زندگی میکرده، بین مردم، هم ذهن درگیر دشمن اصلیه، هم ابدا حالا که قراره بریم جنگ دیگه آقا موردهای کوچیک رو رها کن، نه، به یه بقال وسط مسیر، به یه کشاورز خرد، به یه رعیت ساده هم نبرد ظلم بشه.
چقدر باید لطیف باشی که حواست
و بعدم تهدید میکنی، فرمان چند بار گفتم و اعلام براءت کردم، من میدونم اون سپاهیانی که بخوان ظلم کنن، اما چون ممکنه ظلم کنن میگم که این کارو بکنید، اگر نشود با اینا درگیر نشید، خودم میام در واقع اداره میکنم. تا عرض کنم خدمت شما از انبار هم عبور کردن، رسیدن به رقه. رقه مرکز دشمنان،
همون جایی که میرفتن پناهنده،
بله،
شدن
ویزا میگرفتن و دشمنان اونجا جمع شده بودن، مرکز شنود، مرکز عیون، این امروز جاسوس و کسی فالگوش وایس و بالاخره اون زمان آدم بخرن، برده یکی رو بخرن، گزارش بگیرن، اونجا مرکز توطئه بود به نفع معاویه. حضرت وقتی اونجا رفتن، عرض کنم خدمت شما که فرمودن که خب اگر قرار باشه با ما بجنگند و با ما درگیری داشته باشن، به شدیدترین وجه برخورد میکنن، چون خائنین به اسلام و حکومت اسلامی، اما اگر قرار با ما نجنگن، ما کاری باشون نداریم، منطبع جریمه بشن. نوشتن حتی اتر رقه جل و اهل هل عثمانیه، عثمانیه فرقه است، کسانی است که با امویانن، امیرالمومنین رو نعوذ بالله لعن میکردن و دین این، نه اینکه مثلا طرفداران خلیفه سوم صرفا،
مثلا میگن زهیر عثمانی بود،
یعنی اگر بود به این معنا که دشمن امیرالمومنین و طرفداران امیرالمومنین، فحاش و لعان نعوذ بالله،
ربطی به خلیفه سوم نداره.
ریشه موضوع سر این اختلافی است که خلیفه سوم کشته شد و امیرالمومنین دخالت داشت یا نداشت، ولی بعدا اینا شدن
یه هویت مستقلی پیدا کردن،
علویان و عثمانیان، علویان طرفداران امیرالمومنین، عثمانیان فقط همه طرفداران عثمان نمیگن عثمانی، اون کسانی هستن که اگر امیرالمومنین رو میکشتن جشن میگرفتن، دشمنی میکردن. حضرت به اینا که رسیدن، اینا همه نوشتن که غلقوا ابوابها تحسنوا فیها، همه رفتن تو خونه ها در رو بستن، گفتن هیچی به اینا نمیدیم، اینا مجبورن سپاه برگردن. کاری که حضرت کرده چیه؟ عجیبه. حضرت فرمود که امنهم، اعلام کنید این ورانور جارچیان برن بگن همه در امانند، ما با کسی دشمنی نداریم، فعلا دنبال مجازات شما نیستیم، اما چون در پناه امنیت کشور مایید باید شرکت کنید. من تا الان اگه حضرت بخواد اینا به خوش ببره تو جنگ، که اصلا اینا جنگ رو به هم میزنن، فرمود که باید شما ما به عزا بدید، ما میخواییم با معاویه بجنگیم، شما باید هزینه تأمین پل روی فرات رو شما بدید و پلو بسازید، یه پل مختصری معلقی، پل نظامی بسازید، سپاه از فرات عبور کنه. اول اینها مخالفت کردن، حضرت فرمود به مالک که مالک تو وایسا این کارو بکن، ما به بقیه کارا برسیم. مالک رفت گفت ببینید من مثل علی بن ابی طالب نیستم، باید این کارو بکنید، اگر نه من به روش نظامی برخورد میکنم. یعنی مجازات میکنن، اما مجازات به اندازه. شماها بیش از یک ساله که توطئه کردید، خیانت کردید، این آدم عادی نیستید، شهروند یه شهر دیگه نیستید، ازت اونا حتی فهمید برای چی من احترام بیش از حد میذارید، برای چی میخواید هدیه بدید،
شما باید جریمه شید،
شما باید جریمه شید چون خیانت کردید. از اون طرف وظیفه اینه که بیاد در جنگ شرکت کنید، نظامیاتون، متخلفینتون، فراریاتون که از اینجا جدا شدید. اما خب معلومه که این جنگ لشکر بی حضور این تو لشکر به درد نمیخوره، جریمه شما اینه که این پلو بسازید. این پلم که میگم حالا مردم فکر نکنن مثلا این پلی که عرض کنم مردم برای دیدنش تو تهران میرن،
پل طبیعت،
پل طبیعت مثلا یه چیز عظیمیه، یه پل نظامی دیگه، یه چیزی که بشه نیرو عبور کنه. اینا اول گفتن که به هم دیگه گفتن نمی کنیم این کار، بذار اینا پلو نسازیم برگردن. ولی وقتی دیدن که مالک خیلی سرسخته، خلاصه گفتن که باش، یه پل مختصری ساختن، سپاه ازش عبور کرد و حضرت باز دید اینجا یه اتفاق دیگری داره میفته که من ساعت رو نگاه میکنم به نظرم میاد که باید نگردم. جملهش رو فقط بگم که صفحه 149 بعد از صفینیم، حضرت دیدن که به شدت مردم اهل خرافاتن، همش مثلا هی فال بد میزنن، به اینا معتقدن که راجع به این اشاره صحبت.
خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. میگم خوش به حال اونهایی که حضرت رو دیدن، در رکابش بودن، تو سپاهش بودن.
خوش به حال ما اگر انشالله امام زمان رو ببینیم.
انشالله. خیلی خوب. خب مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزم امروز صفحه 587 رو تلاوت خواهند کرد، آیات سوره مبارکه انفطار و چند آیه ابتدایی سوره مبارکه مطففین که انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أن
انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باید خداحافظی بکنیم. حسن ختام برنامه امروز ما شنیدن از جناب جعفر ابن ابی طالب خواهد بود و نکته های نابهجای کاشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه خیلی شخصیت برجسته است، فوق العاده است. یه ویژگی عجیبی امیرالمومنین داره که اگر یه جایی بخواد بره مثلا توی سفره ببینه آدم ها نشستن، کجا رو بیشتر میپسنده؟ اونجایی که فقرا نشستن و دوست داره اونجا بنشین. جناب جعفر اینطوری بود. طبرانی میگه انقدر حکایات از او هست که جایی میخواست بره با فقرا نشست و برخاست میکرد، با اینا دمخور میشد، خوشو بش میکرد، اینا بهش پناه میبردن. در روایات هست پیغمبر اکرم به او این نام رو گذاشت که تو ابوالمساکینی، تو پدر فقرایی. خیلی مدال عجیبی است که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود خدا تو رو به زینتی آراسته که هرگز کسی رو به چنین زینتی نیاراسته. تو محبوب مساکین هستی و محب مساکین. جناب جعفر ببینید در این فضیلت نزدیک شده به امیرالمومنین و خلاصه نسبت به فقرا ملجا و مأوا بوده. خاندان آل ابی طالب اصولا اینطوری بودن
و تحت شعاع، یعنی عظمت حضرت تحت شعاع نور امیر مؤمنان قرار گرفته بود.
اگر او برادر امیر المؤمنین نبود باید ساعتها از او سخن میگفتیم. اینها در کنار خورشید امیر المؤمنین کمی کم فروغ شدن. طبعا همین که امیر المؤمنین در مسائل بعد از حضرت رسول جای خالی او رو حس میکنن و صدا میزنن، معلومه که خیلی شخصیت برجسته است.
سلام الله.
سلام الله.
خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. کوتاه دعا بکنید و بریم مدینه و به حضرت سلام بکنید.
اسم پیغمبر که میاد، من تو مدینه قربت پیغمبر رو زیاد میدیدم. اونجا میگفتم که اللهم عجل ولیک الفرج.
الهی آمین. تا فردا که با حضور آقای عباسی به شما سلام خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از شما.
السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.